با نام او و با سلام غزل 380 رو پیش رو داریم. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من گم شده این ره نه به خود میپویم. بیت سوم: من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست، و یا من اگر خارم اگر گل. ترس کردیم اگر چه من اگر خارم اگر گل 12 پشتبانه بیشتر ندارد، ولی خوش ملودی تر است از متنی که دارای 30 پشتبانه است. و بعد در ذیل مصرع دوم این بیت عرض کردیم که از آن دست که او می کشدم، و گفتیم کشیدن به روشنی به معنی تصویر کردن، به معنی نقاشی کشیدن، و به مفهوم همین فعلی است که امروز به کار می‌بریم. اما از بس این معنی روشن است، شارحان هرگز به معنی ظاهر و روشن و دم دستی آن التفات نفرمودند و به معانی دیگری از کشیدن توجه کردند، تا آنجا که روانشاد استاد خانلری در تعلیقات خود این گونه نوشتند که می کشدم صیغه مضارع از فعل کاشتن است که بسیار نادر به کار میره و صورت معمولش میکارد، که هرگز این گونه نیست. کشیدن رو دست کم کس دیگری در زبان فارسی فهرست نکرده. از دیگر سوی کشیدن کجا، کاشتن کجا؟ کشیدن حالا غیر از معنی تصویر کردن و نقاشی کردن، چیزی را از جایی به جایی بردن به شکلی که آن چیز به زمین ساییده شود و فاعل آن را به طرف جایی بکشد و ببرد. باز کشیدن معنی دیگری نیز دارد، همانند برکشیدن یعنی میدان دادن، پروراندن، و معانی که در این سده های اخیر متداول شد، مثل دخانیات، قلیان و واژگانی دیگر. ولی هرگز می کشدم به معنی می کاردم در زبان فارسی به راستی به کار نرفته است. همچنان که دیروز عرض کردم، از بس این فعل معنیش روشنه و از بس خواجه بزرگ شیراز شاعر ایهامه و بر آرای ایهام تسلطی شگرف داره، کمتر کسی معنی روشن دم دستیش به ذهنش میاد. پیوسته از آنجا که حافظ رو شاعر ایهام و آفریننده انواع ایهام ها می دانند، به معانی دیگرش توجه می کنند. در صورتی که حافظ طبیعی است که با آیات مأنوسه و معنی او می کشد مرا، کشدم میم ضمیر متصل مفعولی، او تصویر می کند مرا، هو الذی یصورکم، او حق تعالی کسی است که تصویر می کند، می کشد، شکل می بخشد کم شما را، فل ارحام در ارحام مادرانتان، در نتیجه که از آن دست که او می کشد مرا به هر شکلی که او تصویر می کند مرا، من همچنان می رویم و رشد می کنم و نشو و نما می کنم و شکل می گیرم. جالب تران که برای فعل کشیدن واژگانی همانند دست قوغا می کند در این مصرع. تناسب دست و کشیدن خود از آن دست نیز ترکیبی ایها میست، بدان شیوه، بدان شکل، بدان دور، بدان گردش، یک دست بگردان جام را، یا یک دستی بگردان بدین دست، از این دست و معانی دیگر از این دست که به مفاهیم گونگون به کار می رود. دست و کشیدن با شگرفی در کنار هم به کار رفته و تناسبی خوش فراهم کرده. از دیگر سوی خار و گل و کشیدن نیز مقفول نمانده است که از آن دست که او می کشدم می رویم. پیش از این گفتیم همه نسخه های کهن می کشدم ضبط کردند و نمی پرورم. تقریبا نسخه های نیمه دوم سده نهم رفته رفته ضبط می پروردم را روایت کردند، یعنی در نیمه نخست سده نهم شما کمتر روایت و ضبط می پروردم را می بینید. شاید این گونه بتوان نتیجه گرفت از آنجا که می پروردم رفته رفته از نیمه دوم سده نهم روایت و ضبطش در نسخه ها دیده میشه، نکند که این ضبط قیاسی باشد. برای آن که کاتبان معنی رو روشن تر جلوه بدند، به سادگی می پروردم را ضبط کرده اند، زیرا که او می کشدم شاید برایشان دشوار بوده است و سنگین بوده است و فهمش اندکی مشکل و توجه به تصویر کردن و کشیدن نداشتند. تا آنجا که دیدیم معاصران ما می کشدم را تغییر یافته کاشتن پنداشتن. عیب دیگر می پروردم آن است که ضمیر ندارد، ضمیر مفعولی دارد، اما که از آن دست که می پروردم، که می پروردم خواهید فرمود چمنارا، عرض خواهم کرد من اگر خارم و گر گل چمنارایی هست و مصرع تمام می شود، که از آن دست که می پروردم، اگر می بود او می پروردم باز می شد توجیه کرد، مصراع که از آن دست که می پروردم، زیرا پروردن فعل متعدیست، هم به فاعل نیاز دارد و هم به مفعول. ضمیر متصل مفعولی میم روشن است، مرا می پرورد که خیلی مشخص نیست و نمی توان گفت چمنارا فاعل آن است، چون اساسا مصراع با هست پایان می پذیرد. اما در ضبط که از آن دست که او می کشد مرا، هم ضمیر فاعلی و هم ضمیر مفعولی در این ضبط روشن و آشکار است. دوستان عیب من بی دل حیران مکنی، یا یک نسخه چاپی که فریدون میرزا تیموری نسخه معروف، عیب من بی دل عاشق ضبط کرد. البته نسخه استاد همایون فرخ حیران نکنید را به جای مکنید روایت کردم. گوهری دارم ای یاران و دوستان، چرا من عاشق بیدل حیران سرگشته را عیب می کنید؟ و من از آنجا که گوهری دارم، طبیعی است که در پی صاحب نظری می گردم و آن گوهر جام جهان نمای دل است و آن گوهر دلیست که تجلیگاه جمال ازلیست. گوهری دارم و در پی صاحب نظری می گردم که این گوهر پرداخته شود، ساخته شود، جلا یابد، سایه دلدار بران گسترده شود، کمال بیاورد. دوستان عیب من بی دل حیران مکنی، دلی دارم در پی دلدار می گردم، گرچه با دلق ملمع. دلق به معنی خرقه است، ملمع شاید بتوان گفت یعنی رنگارنگ، زیرا گفتیم که خرقه از آنجا که عمری دراز داشته است، طبیعی بوده است که پیوسته در طول دهه ها و صده ها وصله های گرانی بران زده شود. وقتی عمر خرقه زیاده از 100 سال و 200 سال شود، طبیعی است که با وصله های گوناگون و جوراجور و رنگارنگ شکل می گیرد. تناسب ملمع با گلگون تماشایی است، گرچه با دلق ملمع، چون صاحبان خرقه که سزاوار نبوده است شادخاری و بادخاری کنند. زیرا وقتی خرقه کسی برتن داشته است، نشانه زهد و رستگاری پرهیزکاری بوده است، زیرا خرقه لباس رسمی بوده. در نتیجه می‌فرماید گرچه با دلق ملمع و یا 6 دست نوشته بسیار کهن مرقع، یعنی رقعه رقعه، باز همون به معنی بگونهی، به معنی وصله وصله، گرچه با دلق ملمع. ملمع 38 تا 40 پشتوانه دارد، مرقع 6 پشتوانه، منتها این 6 پشتوانه 2 تا 3 دست نوشتش بسیار کهنه، یعنی نسخه های 816 و 818 مرقع را تأیید می کند. گرچه با دلق ملمع می گلگون، دلق ملمع و یا مرقع لباس زاهدان بر تن، آن وقت می گلگون کشیدن. همینجا عرض کنیم که ده نسخه کهن که باز دست نوشته های 816 و 817 در این نسخه ها به چشم میخورد، می رنگین ضبط کرده. 35 نسخه می گلگون، در نتیجه می گلگون می رنگین، هم گلگون و هم رنگین با ملمع و مرقع تناسبی درخشان دارد. چرا؟ زیرا دلق ملمع از آنجا که وصله های رنگارنگ دارد، لحاف ها یا لباس های چهل تکه را حتما شنوندگان به یاد دارند. دلق ها نیز گاه این گونه بوده است، زیرا اگر وصله نمی کردند قابل استفاده نمی بوده، زیرا صدها سال گاه عمر داشته. چرا؟ زیرا از بزرگان و از اقطاب و از مرادان پیشتر و پیشترها رسیده بوده. قداستش خرقه ها و درقه ها به این بوده است که از فلان قطب یا فلان مراد به یادگار مانده، در نتیجه اگر وصله نمی کردن که قابل استفاده نبوده، این مرشد و پیر نمی توانسته برتن کند. در نتیجه چه ملمع و چه مرقع بدانیم، یعنی رقعه و وصله‌دار و احتمالاً وصله های رنگارنگ، در نتیجه با گلگون، می گلگون یا می رنگین تناسبی شگرف داشته و چه تحکم شگفت‌آوری در این مصرع و یا بیت. گرچه با دلق ملمع می گلگون لباس پرهیزکاران رو پوشیده ایم و می گلگون یا رنگین در می کشیم و یا در آستین پنهان داریم، حالا عیبم مکن، عذر مرا بخواه، زیرا از این می رنگین و می گلگون بران سرم که رنگ ریا و زهد ریایی را بزدایم و بپردازم و بشویم. اگر می رنگین یا می گلگون در کفم می‌بینی با این لباس رسمی، با این دلق و خرقه ملمع و یا مرقع، هشدار که بران سرم که با این باده این رنگ‌های ریایی و یا زهد ریایی را از این جامه بپردازم و بشویم. مکنم عیب کزور رنگ ریا میشویم و یا کزان، چند نسخه کزان مثل دست نوشته 849. خنده و گریه عشاق ز جای دیگر است. ده نسخه که کهن‌ترین آن دست نوشته بادلیان است، یعنی نسخه‌ای که در سال 843 کتابت شده، گریه و خنده عشاق. به نظر این کمترین خنده و گریه عشاق خیلی خوش ملودی تر است از گریه و خنده عشاق. ببینید، گریه و خنده عشاق یا گریه و خنده، این اندکی ملودی را می کاهد، اما خنده و گریه عشاق چقدر خوش ملودی است، لغزشی در ملودی ایجاد نمی شود. اما وقتی می گوییم گریه و خنده عشاق، اندکی نه در وزن، در ملودی حروف و کلمات مقصودم هست. و اما خنده و گریه عشاق 30 پشتوانه دارد، ز جایی دیگر است. می سرایم به شب و یا می سرایم، سرودن با سراییدن بسیار متفاوته. بنده گاه که نه بسیار سرودن و سراییدن به کار می برم. سزاوار آن است که سراییدن رو با سرودن تفاوت بگذاریم. بسیاری از افعال در زبان پارسی چند مصدر دارند و هر مصدری در جای خاصی به کار می روند. خفتن، خوابیدن، خفتیدن. شتر بچه با مادر خیش گفت پس از رفتن آخر زمانی بخفت. بخفت فعل امر یعنی بخواب، منتها این بخفت از مصدر خوابیدن و خفتن نیست، از مصدر خفتیدن است. سراییدن و سرودن نیز با یکدیگر متفاوت است. یاد هنرمند فاضل و شاعر گرامی شهر عزیز شیراز حضرت آقای حیدرزاده نازنین پیوسته سبز باد که دقایقی رو بر بنده توجه دادند. حافظم گفت، یعنی حافظ مرا گفت، که خاک در میخانه مبود. در واقع از قول مدعی میگوید. پیوسته حافظ خود رو خطاب قرار میدهد تا از مدعیان انتقاد کند، از زبان واعظ، زاهد، محتسب، اینکه اگر خواجه خود را مخاطب میسازد نمیخواهد در واقع خود را تنبه بدهد، گاه جامعه را بر آن سر است که متنبه سازد. حافظم گفت که خاک در میخانه مبول، گو مکن سهر، اشتباه مکن، من دارم مشک ختن میبویم و استشمام میکنم. 15 دست نوشته کهن این گونه ضبط کرده است. خیلی پشتوانه های کهنی دارد این 15 دست نوشته. نسخه های 816 و 818 تاییدش میکنه. واعظم گفت که حافظ، حالا کسانی که این گونه دوست می‌دارند، واعظم گفت که حافظ در میخانه مبوی. اما 3 دست نوشته، یعنی نسخه 825 و نسخه های قونیا و نسخه دیگر و باز شاید نسخه دیگر، در میخانه مبوس ضبط کردن. گو مکن عیب، گو مکن عیب 27 پشتوانه دارد. اما 15 دست نوشته دیگر، گو مکن سهو، اشتباه مکن، ضبط کردن. این غزل در بحر رمله مخفون، یعنی دوبار فاعلاتون فعلاتون فعلاتون فعلان سروده شده، یا فعلان گاهی. فاعلاتون بارها گفت فعلاتون تعمو با فعلاتون زدگر می فعلون گویم فعلاتون که من گم. ملاحظه می فرمایید مصرع نخست با فاعلاتون تقطیع می شد و حال مصرع دوم از همین مطلع بخش نخستش با فعلاتون. این از اختیارات شاعری است و هیچ عیبی هم ندارد. فعلاتون که من گم، فعلاتون شده این ره، فعلاتون نب خود می فعلون پویم. تا فردا، وقت خوش. Thank you. ها گفتم و بار دگر میگویم که من گم شده این ره نه به خود میپویم. در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. من اگر خارم و گر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که او می کشدم می رویم. من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست که از آن دست که می پروردم می رویم. دوستان ای به من بی دل حیران مکنید، گوهری دارم و صاحب نظری می جویم. گرچه با دلق ملمع می گلگون عیب است، گرچه با دلق مرقع می رنگین عیب است، مکنم عیب که زور رنگ ریا می شویم. خنده و گریه عشاق ز جایی دگر است، می سرایم به شب و وقت سحر می مویم. واعظم گفت که حافظ در میخانه مبوی، گو مکن عیب که من مشک ختن می بویم. حافظم گفت که خاک در میخانه مبوس، گو مکن سهو که من مشک ختن می بویم.